اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب مبعث نورانی پیامبر مهربانی و رحمت، رسول ارشاد و هدایت، پیامبر حق و حقیقت، نبی مکرم اسلام است. شب بعثت منشأ تمام مناسبت هاست. یعنی اگر امشب نبود، همه این مناسبت هایی که ما جشن میگیریم یا مراسم میگیریم، مثل نیمه شعبان، مثل 13 رجب، مثل موالید ائمه، مثل شبهای قدر، هیچ کدام از این مناسبت‌ها نبود. امشب بعد از تقریبا 6 قرن فاصله بین پیامبر اولوالعزم الهی حضرت عیسی ابن مریم، بعد از حدود 6 قرن خدای تبارک و تعالی در شب 27 رجب منت گذاشت. با این که می دانید خدا این همه نعمت به مردم داده، نمیگه منت گذاشتم، ولی منت گذاشت. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. پیامبری از میان مردم، از جنس مردم، با خود مردم، یتیم، فقیر، زندگی ساده، یک شخصیتی که دلسوز مردم، از میان این جامعه برگزیده شد. صدها آیه قرآن به معرفی و تبیین جایگاه پیغمبر پرداخته. فقط در یک کلمه برای شما بگم، گفت همه ی حرفا تو همین یک کلمه. خدا می فرماید هر چی منو دوست دارید جان، در واقع به تعبیر خودمون میگیم گاهی جان من و جان فلانی، هر چی منو دوست دارید از پیغمبر اطاعت کنید. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. هر چی پیغمبر میگه بگید چشم، ما آتاکم الرسول فخذوه. هیچگاه از پیغمبر جلو نیفتید. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. شما میدانید پیغمبر پیش خدا خیلی محبوبه، خیلی محبوبه. خدایی که تو قرآنش انبیا رو گاهی صدا میزنه، یا یحیی، یا در واقع نوح، اما هیچ کجای قرآن پیغمبر رو به اسم صدا نمیزنه. سر تا سر قرآن هر وقت میخواد اسم پیغمبر رو بیاره، یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یا ایها المدثر. اسم پیغمبر تو قرآن هست اما خطاب نیست، یا نداره. بله سورم به نام اون حضرت هست. هر کجا میخواد پیغمبر رو صدا بزنه، یا ایها الرسول. به مسلمانان میگه پیغمبر رو به اسم صدا نزنید، صداتون رو مقابلش بلند نکنید، جلوتر از او حرکت نکنید. سنگ تمام گذاشته خدا برای این پیغمبر در قرآن، که حالا شما میتونید سوره حجرات، سوره‌ای که به نام خود پیغمبر است، ببینید. برادران عزیز، خواهران گرامی، در این شب مبعث نورانی در کنار مزجع شریف فرزندش حضرت سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی، من دو تا آدرس و مطلب برای شما میگم. اولیشو فقط آدرس میدم، بحث نمی کنم. دومیشو میگم. اون اولی رو خودتون ببینید، سوره مبارکه اعراف آیه 157. اگه پیغمبر رو میخواید بشناسید این آیه رو ببینید. همین مطلب اولم تمام، چون اگر وارد بحث از این آیه بشم دیگه کل وقت منبر گرفته میشه، ضمن اینکه با یه منبر نمیشه گفت. در این آیه خداوند 10 ویژگی برای پیغمبر ذکر کرده، 4 وظیفه مردمم در مقابل پیغمبر آورده. 14 نکته تو یک آیه که من فکر میکنم این آیه از آیه های چکیده قرآنه، خلاصه قرآنه، چون این 14 مطلب تو آیات دیگه پخشه، جزئی آمده، اما یک جا تو یک آیه 157 اعراف قرآن جلوتون هست، تو موبایلای خیلی ها هست، ببینید. الذین یتبعون النبی الامی، این آیه رو تا آخر ببینید. الذین یتبعون با این جمله شروع میشه، نبی، رسول، امی، یکی یکی میشمره. بعد از 10 ویژگی میگه مردم شما در مقابل این پیغمبر این وظایف رو دارید. این مطلب اول. اما مطلب دوم که بحث میکنم، خوب عنایت بفرمایید، وقت منم محدود، نمیشه خیلی طول بدم منبرو. خیلی ها بحث کردن رمز موفقیت پیغمبر چی بوده. خب مثل فردایی از غار حرا که اومد پایین، اول امیرالمومنین بهش ایمان آورد، بعد خدیجه کبرا، بعد اومد کنار کوه صفا. کوه صفا همین مروه و صفا که میگن، اجتماعات غالبا کنار کوه صفا بود. فریاد زد، مردم جمع شدن، رسالت خودشو اعلام کرد. اول کسی که جلوش وایساد ابوجهل بود، بعد ابولهب عموش بود. سنگ، چوب، ناسزا، فوش، خیلی شکمبه گوسفند رو سرش انداختن. فردا وقتی از غار حرا اومد پایین با موج تکذیب مواجه شد، که همینجا بگم درود خدا بر حضرت ابو طالب، پدر بزرگوار امیرالمومنین، که همین مثل همین ایامی، امروز روز وفاتش بود، اومد کنار کوه صفا. کوه صفا شمشیر کشید، گفت هر که با او در بیفته با من طرفه، هر که او رو اذیت کنه با من. از ترس ابو طالب تقریبا 10 جرأت نکردن به پیغمبر ضربه فیزیکی بزنن، مثلا بکشن، شمشیر بزنن، فحش میدادن، ناسزا میگفتن. ابو طالب که از دنیا رفت دیگه، تصمیم گرفتن اون حمله پیغمبر و کشتن شبانه و هجرت و این شخصیتی که امروز صادق روز وفاتش بود و متاسفانه تو کشور کمتر هم ازش یاد شد، پدر مؤمن موحد، شخصیتی که امام صادق فرمود مثل ابو طالب مثل اصحاب کهف، چون اصحاب کهف هم مؤمن بودن هم ایمانشون رو مخفی میکردن، تو غار رفتن. ابو طالب هم ایمان به پیغمبر داشت هم ایمانش رو اظهار نمیکرد که بتونه از پیغمبر دفاع کنه. امیرالمومنین فرمود قسم به اون خدایی که پیغمبر رو مبعوث کرد، قسم به اون خدایی که پیغمبر رو مبعوث کرد، اگر پدرم برای تمام گناهکارا شفاعت کنه خدا قبول میکنه. مقام خیلی بالاست. امام سجاد فرمود ایمان ابو طالب توی کفه ترازو، ایمان همه مردم توی کفه ترازو، ایمان ابو طالب ترجیح داره. متاسفانه ابو طالب قربانی بغض بنی امیه با امیر المؤمنین شده. تو کتابهای آقایان اهل سنت او رو کافر معرفی کردن. این تهمتی بیش نیست. ابو طالب مدافع سرسخت پیغمبر خدا بود تا آخرین لحظه، ولذا مثل امروزی وقتی از دنیا رفت پیغمبر متأثر شد، اون سال رو سال حزن نامید، محکم از پیغمبر دفاع میکرد، اهل تعارف هم نبود. من یه داستان براتون بگم. یه وقتی ابو جهل یه کسی رو تحریک کرد، یه سیراب گوسفند، شکمبه گوسفند که پر از کثافات بود، بیاندازه رو سر پیغمبر. گفت کی این کارو میکنه؟ هر که بکنه پول خوبی بهش میدم. یه آقایی به نام عبدالله ابن زبعری گفت من این کارو میکنم. پیغمبر تو سجده بود، اومد این سیراب و انداخت رو بدن پیغمبر، تمام بدن پیغمبر کثیف شد، آلوده شد. پیغمبر بلند شد، ابو طالب اونجا بود، گفت عمو جان تو زنده ای و به من اینطور جسارت میکنن، جرأت میکنن به من. خیلی شجاع بودش، آمد دستور داد یه شکمبه گوسفندی رو آوردن ابو طالب، انداخ رو سر این عبدالله ابن زعبری، جزاء و سیعتن سیعه، و بعد رو کرد به ابو جهل، گفت این بار اگر این کار تکرار بشه من با تو مبارزه خواهم کرد، تو رو از صحنه خارج خواهم کرد. محکم از پیغمبر دفاع میکرد. خب حاشیه نرم، پیغمبر با شکنجه بلال، کشتن سمیه، کشتن یاسر، شکنجه عمار، خیلی سختی براش ایجاد کردن. اما یه سوال مهمی تو تاریخ مطرحه، چطور شد 23 سال تونست این جامعه رو عوض کنه؟ کار به اونجایی رسید که اینایی که فحش میدادن وقتی به هم میرسیدن سوره ولعصر میخوندن، اینایی که سنگش میزدن وقتی وضو میگرفت تو مدینه آب وضوشو به عنوان تبرک میبردند، اینایی که ناسزا بهش میگفتن حالا دیگه حاضر نبودن صداشونو بلند کنن، میگفتن پیغمبر اذیت میشه. مادر شهید، خواهر شهید، جنازه ها رو گذاشته روی شطور داره میاره مدینه، هر که بهش میگه اینا کیان، میگه مهم نیست، الحمدلله پیغمبر سالمه، این شوهرمه، این پسرمه، این برادرمه. رمز موفقیت پیغمبر چی بود؟ ما یاد بگیریم، ما گاهی حریف بچه خودمون نمیشیم، برای تغییر یک محیط کوچیک گاهی ناتوانیم. چطور تونست تمدن ایجاد کنه؟ چطور تونست مردم رو قرآن خون کنه، نماز خون کنه، شراب رو دور کنه، فساد رو از بین ببره، بت‌پرستی رو از بین ببره، اخلاق تو جامعه بیاره؟ با پول این کارا رو نمیشه کرد. تازه قرآن میگه اگه پول که نداشتی، اگرم داشتی ممکنه با پول بشه مردم رو سر سفره جمع کرد، اما همون که شامتو میخوره رأی هم بهت نمیده گاهی، دل مردم رو نمیشه با پول جذب کرد. پیغمبر لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تمام کره زمین پول بود و میدادی دل جذب نمیشد. ابازرها، مقدادها، سلمانها، فدایهای پیغمبر چطور تونست این جامعه رو عوض کنه؟ آقایان، من یه حدیثی میخوام بخونم که خودش فرمود، فرمود روزی که من مبعوث شدم مثل فردا، خدا به من 9 تا دستور داد. من این 9 تا رو امشب میخوام برای شما بگم، هم پیغمبر رو بشناسید، همین 9 تا رو یاد بگیرید عمل کنید. اینا که مخصوص پیغمبر نیست، اگه مخصوص بود خدا تو قرآن نمیفرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. مردم پیغمبر برای شما الگوه. خیلی هنره، بله پیغمبر در عرش، ما تو فرش، ولی قرآن از ما میخواد شما، گفت آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، باید تو مسیر پیغمبر حرکت که بکنیم. او مظهر خلق عظیم بود، ما یه خورده اخلاق نبوی داشته باشیم. او سخاوتمند بود، او اهل گذشت بود، چقدر از نتو زندگی ما پیاده میشه. من خواهش میکنم این 9 تا رو که 3 تا 3 تا میکنم، چون اینطوره 3 تا 3 تا میکنم براتون امشب میگم. این روایت اول تحف العقوله، تو منابع دیگه هم آمده. رسول خدا فرمود اوسانی ربی به 9، خدا وقتی من مبعوث شدم یه چراغ راه به من داد، یه نقشه راه، یه به اصطلاح رمز موفقیت. پیغمبر میخوای تو این کار رسالتت موفق باشی، کار کار سختیه، بار سنگینیه، کار مشکلیه، میخوای موفق باشی، رمز موفقیتت این 9 تاست. و رسول خدا فرمود من اینا رو عمل کردم و موفق شدم. قابل توجه مسئولین فرهنگی، قابل توجه متصدیان دانشگاه و آموزش و پرورش، قابل توجه همه کسایی که درد دین دارن، میخوان تو جامعه منکر نباشه، بعد حجابی نباشه، فساد نباشه. راه داره، این نه مطلبی که امشب میگم راهکاریه که خدا به پیغمبر داده، خودش مبعوثش کرده، گفته برو سراغ مردم. اما چجوری؟ با چه ابزاری؟ این غلط است کسی بگه اسلام با شمشیر پیش رفته. 13 سال تو مکه پیغمبر یک جنگ نکرده. تو مدینه درگیری زیاد بوده ولی جنگ جدی 4-5 تا جنگ بوده. تمام کشته های مشرکین تو جنگ های صدر اسلام به 1000 نفر نمیرسه. نمیرسه. اسلام پیشرفتش با اخلاق پیغمبره، با این حدیثیه که امشب میخوانم، اوسانی ربی به تس. خب حالا ستای اولش خب گوش بدید. پیغمبر میخوای موفق باشی، الاخلاص فی السر والعلانیه، اولیش اخلاص داشته باش. تنها باشی، جلو مردم باشی، آشکار باشی، مخفی باشی، کار برای خدا کسی انجام بده خسته نمیشه، تشویقش کنن گم نمیشه، مذمتش کنن از صحنه خارج نمیشه، شل نمیشه. آدمی که برای خدا کار میکنه با تشویق گم نمیشه، با مذمت شل نمیشه برای خدا. ولذا از همون اولی که شروع کرد خیلی مهمه. آقایون، خواهران، ما اگر مسئول نظاممون برای خدا کار بکنن، برای خدا تو انتخابات شرکت کنن، مجبور نیستن برای رأی آوردن چهره همو تخریب کنن، مجبور نیستن برای مجلس رفتن دروغ یا قلای نکرده معصیت مرتکب بشن، مجبور نیستن افکار عمومی رو دچار تشویش کنن. کسی برای خدا کار میکنه، تا زمانی که ازش میاد کار میکنه، نیاد میاد کنار، نباید خودشو ببازه. الاخلاص. من خواهش میکنم این آیه رو حفظ کنید، قبل نمازتون بخونید، حضور قلب پیدا میکنید. آخر سوره انعام، پیغمبر هر وقت میخواست نماز بخونه این آیه رو میخون قبلش. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی چی؟ لله رب ال. این خیلی حرفه. نمازم، صلات یعنی نماز، نسک یعنی عبادت، محیا یعنی زندگی، ممات یعنی مرگ. آقا نمازت، عبادتت، قیامت، قعودت، خانم محترم، اگه برای خدا شوهرداری کردی، برای خدا بر بدخلاقی مرد صبر کردی، برای خدا بر فقر مرد صبر کردی، قناعت کردی، تمام شوهرداریت جهاد و عبادت، تمام شوهرداریت میشه جهاد و عبادت. این نکته اول. ببینید من یه داستانی خدمتتون عرض کنم این اخلاص روشن بشه. پیغمبر 3 سال تو شعب ابی طالب تبعید بود، تحریم بود، تحریم اقتصادی، تحریم سیاسی، تحریم ازدواج. ابو سفیان گفته بود دختر به اینا ندید، دختر اینا نگیرید، قضا بهشون ندید، تجارت باشون نکنید، تحریم کامل. فقط تو ایام حج، یعنی اون دهه ذی‌حجه، اجازه داشت بیاد بیرون تبلیغ کنه. یکی از این ایامی که از غار، از شعب ابی طالب اومده بود بیرون، خوب دقت کنید، نه شمشیری دارن، نه سلاحی دارن، نه جنگجویی دارن، مسلمونا اندک، توی دره تبعیدن. پیغمبر میومد کنار خانه خدا تبلیغ میکرد، بلکه 1 نفر 2 نفر بهش جذب بشن. یه روز یه جوانی آمد خدمت ایشون سلام کرد، گفت شما میگی من پیغمبرم؟ فرمود بله. گفت من آینده شما رو روشن میبینم، شما با این پشتکاری که داری موفق میشی. آقا من حاضرم مسلمون بشم، تمام قبیله منم تحت فرمان منن، مسلمان میکنم، 200 نفر مسلحم در اختیار شما میذاریم، دیگه از این بالاتر نمیشه. اگه این اتفاق میافتاد از این رو به اون رو میشد، مشرکین حساب کار خودشونو میکردن. یک قبیله بزرگ از حجاز و مکه جدا میشد، میپیوست به پیوند به پیغمبر. بسیار پیشنهاد عالی است، آقا خودم مسلمون میشم، قبیله من مسلمون میشه، یه ارتش مسلح 200 نفرم در اختیار شما قرار میدید. حضرت فرمودن بسیار خوب، به چه قیمتی؟ دقت کنید، به چه قیمتی؟ گفت آقا یک کلمه، یه شرط داره، یه جا بنویسید بعد از شما، تا زنده اید نه، بعد از شما جانشین شما من باشم، من بشم جانشین رسول. این برای خدا نیامده، این از همون اول نگاهش نگاه انتفاعیه، برای سود شخصی آمده. آقا فرمودن انتخاب جانشین من به دست خداست، دست من نیست. میخوای مسلمان شی همینطوری؟ گفت نه آقا، ما بیکاریم، بیاییم خودمونو قربانی کنیم، با مشرکین بجنگیم، هیچی هم گیرمون نیاد. شما الان به سران دنیا، به سیاستمداران امروز خود ما، به بعضیاشون نه همشون، اگه بگی میگه اشتباه کرد علیعاذ بالله، باید قبول میکرد، بعد سر اینو زیر آب میکرد، بعد یه جوری دمشو میدید. اما نه، قرار نیست اسلام به هر قیمتی پیش بره. آقایان عزیز، مسئولین اگر صدای منو میشنوید، در اسلام هدف مقدس با وسیله نامقدس نمیشه. آقا هدف مقدسه، ما میخوایم نیمه شعبان چراغونی کنیم، هدف خوبیه بله، ولی برق از شهرداری یواشکی بر میداریم نمیشه، میخوایم روزه خونی کنیم. اخیراً توی یکی از این حسینی ها دوز آمد و تمام اکوب و وسایلشون نزدیک 300 میلیون همه رو بردن، دوربین هم داشت، البته اونایی که اومده بودن زرنگ بودن، صورتشون رو پوشونده بودن، بالاخره بردن. این اتفاق دو سال قبل از محرم افتاد. بعد از مدتی پیگیری این ور اون ور، بالاخره این آقایون رو گرفتن. بعد که گرفتن گفته بودن ما کار بدی نکردیم، بردیم هیئت دیگه استفاده کردیم، بردیم هیئت ماش با روزخانی کردیم، ما نرفتیم باش. عزیز من، با مال سرقتی که نمیشه روزه گرفت، با برق دزدی که نمیشه چراغانی کرد، با مال خمسنداده که نمیشه مکه رفت. وسیله و هدف تو اسلام باید مقدس باشه. نمیشه بگی اگه من این حرف رو بزنم رأی میارم، من اگه رأی بیارم برای کشور مفیدم، پس بذارین دروغه رو بگم. نه، خدا رحمت کنه همه گذشتگان، امام رهبر کبیر انقلاب، دلیل محبوبیتش این بود که با مردم اینطور بود. اونجایی که احساس کرد باید حرف بزنه، فرمود جنگ باید بشه، صدام باید نابود بشه، اما یه وقت احساس کرد نمیشه. اون چیزی فرموده، گرچه اگه ایشون امروز بود میدیدن که هدفشون تحقق پیدا کرد، اما اون زمان سال 67 یه مرتبه فرمودن من قطعنامه رو قبول میکنم، این زهر و این جام رو مینوشه. یه کسی مقام معظم رهبری، من خودم خدمتشون بودم، البته تو سخنرانی عمومی هم فرمودن، هم خصوصی به بنده فرمودن، هم توی فرمودن بحث کنترل جمعیت ما اشتباه کردیم. رسما فرمودن، تو سخنرانی خراسان فرمودن، به خود بنده فرمودن، فرمودن از سال 70 نباید این سیاست رو ادامه میدادیم، اشتباه کرد. یه کسی اگر واقعا یک جایی احساس کرد اینجا داره لطمه به دین وارد میشه، وای بر اون مسئولی. من یه وقتی این جمله رو از امام شنیدم، اگر امام نگفته بود من جرأت نمی کردم بگم. امام رهبر کبیر انقلاب فرمود خاک بر سر ما که سر سفره‌ای بنشینیم که با خون شهدا فراهم شده و ما خیانت کنیم. من دیشب پریشب کاشان منبر بودم، تو یادواره 4 برادر شهید، شهدای بارفروشان، 4 تا برادر که مادرشون رو ویلچر نشسته بود، 4 تا جوان. خب جواب این رو اون مسئولی که ولنگاری مالی داره، اون مسئولی که ولنگاری کلامی داره، ولنگاری رفتاری داره، این مادر شهیدی که اونجا پریشب تو جلسه نشسته بود و وقتی به من زنگ زد، گفتم هر زمانی باشه، هر کجا باشه من میام، من مدیون شهدام. رفتم پریشب کاشان براشون سخنرانی کردم. مقام معظم رهبری 2 بار با پدرشون ملاقات کرده، البته پدرشون هم از دنیا رفت، پدر شهید. من اون مسئولی که بخواد با این وسیله به قدرت برسه و اون قدرت و وسیله شخصی قرار بده، خیلی خطره. خیلی این اتفاق اگه تو کشورهای اروپایی بیفته کمتر آدم قصه میخوره، چون اون با شهادت و با خون نیامده بالا. این کشور با بیش از 200,000 شهید تو جنگ، شهدای انقلاب هنوز همون دیروز توی کاشان دو تا شهید مدافع حرم تو همین بمباران اخیر 4-5 تا فرمانده شهید شدن. خب اینها یکیشون که دیروز در قم هم تشییع شد 3 تا بچه کوچیک داره 35 سال. بدن مقدس شهید لطفی نیاسری دیروز در قم بدنش تشییع شد در حالی که 3 تا بچه بزرگش شاید 4-5 سالش. این مگه میشه کسی سر این سفره بنشینه و وقت اخبارش در بیاد و فلانجا اینقدر صندوق فلان رو برده چه؟ اینا مسئولیت داره، بترسن آقایون. اصلا هیچ کس هم نفهمه، قوه قضایی هم نفهمه. خدا به کمینه، ان ربک لبالمرصاد. بترسید از این آیه. میدونید مرصاد چیه؟ ما صراط داریم و مرصاد. مرصاد مال ریخت و پاشای مالیه. مرصاد امام صادق فرمود یه پلیس کنار صراط فقط مال حق الناس، لا یجوزها عبد به مظلمه، احدی اگر حق الناس به گردنش باشه نمیذارن عبور کنه. مرصاد پل کسانی است که محل توقف کسانی است که خیانت مالی میکنن به مردم. خدا به من 9 تا دستور داد، اولیش اخلاص، دوم القصد فلقنا والفقر. پیغمبر معتدل باش، تندرو نباش، کندرو نباش. مؤمن باید تو زندگیش اعتدال باشه، تو زنداری، تو الان بعضی ازدواج میکنن مادر رو فراموش میکنه، یا برعکس بچه دار میشن زن رو فراموش میکنه شوهر رو. نه آقا، هر چیزی جای خودش، داری هم احتیاط کن. القصد فلقنا والفقر، داری و نداری. ما تو کشورمون اسراف زیاده، ریخت و پاش مالی زیاده، مسابقه ثروت اندوزی زیاده. حتی اونام که دارن گاهی باید این توجه داشته باشن، نباید ریخت و پاش داشته باشن. دومین رمز موفقیت اعتدال. سوم العدل فرضا و القذب. پیغمبر عدالت، خوشحالی، شادی، ناراحتی. ما بعضی ها تو عصبانیت عدالت رو از دست میدیم. نه، عدالت مال قوه قضاییه نیست فقط. قرآن میفرماید اذا قلتم فعدلوا، حرفم که میزنید عادلان. آقا شما راجب دو تا نقاشی میخوای نظر بدی، راجب دو تا منبر میخوای نظر بدی، راجب دو تا دانش آموز، اذا قلتم فعدلوا. دو تا خط نوشتن امام حسن و امام حسین، آوردن پیش حضرت زهرا، دو تا بچه خط نوشتن. پیغمبر فرمودن فاطمه جان مواظب باش، عادلانه نظر بده. حتی تو یک نظرسنجی ساده راجع به کودکان. این 3 تا رمز موفقیت: اخلاص، میانه روی، عدالت. بخش اول عرایزم تمام. ستای دوم زیادی گوش بدید، خیلی کاربردیه. یه آقایی که توی یه مرکزی مشاور روحانی دوست ماست، من یه وقتی ازش پرسیدم شما چی میگی به اینا که میان برای مشاوره؟ زن و شوهرها دعوه میکنن، پدر و پسرها، خانواده. گفت من این 3 تا رو بهشون میگم، میگم خدا به پیغمبر این 3 تا دستور رو داده، 3 تای دوم. خدا میدونه این 3 تای دومی که من الان عرض میکنم اگر جامعه ما، مردم ما پیاده کنن، 15 میلیون پرونده قضایی نباید داشته باشه، 26% آمار طلاق ما نباید باشه، 25-26 از 4 ازدواج یه طلاق. امسال سازمان ثبت احوال اعلام کرد بالای 7% افزایش ازدواج بوده و 5-6% کاهش، عذر میخوام، افزایش طلاق بوده و کاهش ازدواج. فاجعه است. شما میدونید طلاق یعنی چی؟ میدونید طلاق یعنی از هم پاشیدن یه کانون، یه خانواده. اگر این 3 تا عمل بشه طلاق ها میاد پایین، اختلاف ها میاد پایین. این وضع شلوغ ترین ادارات ما دادگاه های ماست. شما هر کشوری رو میخوای میزان رشد مردمش رو بسنجی، رشد برو سراغ کلانتری و دادگاهاش. اروپا اینطور نیست، من رفتم کشورهای اروپایی، حتی تو کشورهای منطقه هم اینطور نیست. من نمیخوام بگم اونا همه کارشون درسته، 1000 تا اشکال دارن، اما اینقدر درگیری و پرونده قضایی نداریم، ندارن. شما ببینید این که من عرض میکنم، خودم سر و کار دارم و 7:30 صبح دادگاه باز میشه، 6 صبح مردم صف کشیده، دادگاه خانواده شلوغ، دادگاه جنایی شد. چرا اینه؟ یک کشور افزایش داد ملیون، چرا باید 14 15 ملیون پرونده درگیری توش باشه؟ ها این ستای دومینه. خدا به من دستور داد یک ان اصل من قطعنی، هر که باید قطع رابطه کرد تو قطع نکن، تو وصل کن. اون سر نمیزنه تو سر بزن، اون نمیاد خونت تو برو، اون زنگ نمیزنه تو بزن. دو ان اعفو و امن ظلمنی، هر که بهت بدی کرد عفو کن، کینه به دل نگیر. خیلی سخته، کی بره این همه راه رو؟ خذ العفو، عفو کن. بابا مردم مکه رو با یه انتم الطلقا بخشید. من اگر وقت من خیلی محدوده، گفتن نیم ساعت 35 دقیقه، اگر من موارد عفو پیغمبر رو براتون بگم تعجب میکنید، تعجب میکنید. یه آقای آمده بود دیروز پیش من، یه دعوایی با یه کسی کرده بود، اونم میگفت پشیمانم و خلاصه قبول نمیکرد. گفتم خدایی تو اگه روز عاشورا کربلا بودی هر رو قبول نمیکرد. گفت آره والا امام حسین خیلی کار بزرگی کرد، یکی راه تو ببنده نفرینش بکنی. عرض میکنم که فرمانده لش حالا اومده گردنشو کج کرده، بگذر خزل اف. چرا ما اینطور شدیم؟ چرا ضد خدا داریم عمل میکنیم؟ اینایی که تو فضاهای مجازی بدی مردم رو برجسته میکنید، خوبی رو نادیده میگیرید، 70 سال خدمت کسی رو با یک منبر اشتباهی، با یک کلیپ اشتباهی، با یک حرف اشتباهی، با یه عکس اشتباهی، با یه رأی اشتباهی، تا سالها اجازه نمیدید طرف یه جا گزینش بشه چون با فلانی عکس داره، تو انتخابات از زید حمایت کرده. بابا این حرفا خوب نیست. بله خط قرمز داریم ما، جای تردید نیست، کسی مقابل نظام و رهبری بیسته تردش میکنیم، اما خیلی از این تردا اینطور نیست. چپ و راست الان باعث اختلاف خانواده ها شده. عزیزان من، برادران، خواهران، چرا گفتم ضد خدا عمل میکنیم؟ چون خدا خودتون بلدید، یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. ما شدیم یا من اظهر القبیح و ستر الجمیل، شدیم یا من اظهر القبیح. ببینید شما دیگه، پیغمبر ستای دومش اینه، صله با مردم، رحم، صله رحم. دو عفو، و سوم ان اعطی من حرمنی، اونی که تو رو محروم کرده تو محرومش نکن. رفتی بهش گفتی ضامنم بشو، گفت من پشت دستمو داغ کردم ضامن کسی نشم. یه ما بعد اومد سراغت گفت ضامنم میشی؟ بگو آره میشم. نگو یالت یه ما پیش. آه کینه به دل میگیرن بعضیا، کینه به دل میگیرن، کینه های 7 ساله 10 ساله 20 ساله. گاهی تو عروسی نوه یکی شرکت نمیکنه چون مادر بزرگش تو حنابندون مثلا مادر بزرگ اینو دعوت نکرده. دیدید تو کینه ها، تو اختلاف ها. یه وقتی در کربلا بودم، یه آقای اومد پیشم گفت اون آقایی که اونجا نشسته برادر منه، جفتمون مدیر کاروانیم، جفتمون مذهبی هستیم، جفتمون کربلا میایم، 3 ساله با هم قهریم. گفتم چرا؟ گفت عروسی دخترم بود، خواستگار اومد، خب بهش نگفتیم، گفتیم شاید جور نشه مهر برون و کارا، خلاصه دیر به این اخویمون گفتیم. حالا 3 سال قهر قهره، میگه مگه من چغندرم؟ بعد همه کاراتونو کردید حالا به من میگید 3 سال قهر؟ خب آقا نگفتن که نگفتن. حالا مثلا به شما میگفتن چی میشد؟ به شما میگفتن چی میشد؟ من بزرگترم، اول باید به من زنگ میزدید. من بزرگترم، اول باید با من مشورت. آقا بذارید کنار این حرفا رو، انقدر عمر ما طولانی نیست که وقتمون رو صرف این چیزای بی خودی کنیم، انقدر برجسته نکنیم خطاهای هم دیگه رو. تمام شد عرض من. فرمود 9 تا دستور خدا به من داد. 3 تای اولش اخلاص و اعتدال و عدالت، 3 تای دوم صله رحم، عفو و اعتاب مردم، یعنی در واقع مقابله به مثل نکردن با مردم. 3 تای آخرش هم اینه، ان یکون سمتی فکرا و نظری عبرا و کلامی ذکرا. آدم گاهی سکوت میکنه، گاهی حرف میزنه، گاهی نگاه میکنه. الان شما هم نگاه دارید میکنید، سکوت هم کردید. بعضی وقت آدم نگاه میکنه، حرف میزنه، بعضی وقت فقط صحبت میکنه. پیغمبر ستای بعدی این است، سکوتت فکر باشه. و وقتی سکوت میکنی تو فکر باش، نه حرفای بی خود، نه تخیل، نه تأمل به این که چجوری کلا سر فلانی بذارین. سکوت اگر فکر شد میشه عبادت. دو، نگاهت عبرت باشه. یه جنازه میبرن نگاه میکنی، یعنی نگو چند سالشه چجور شده، نه عبرت بگی. یه روزی هم شما رو میبرن. امام کاظم اومدن قبرستان، دیروز سال روز شهادت ایشون بودنم بگم، یه جنازه رو میذاشتن تو قبر، فرمود همه بستگان میت بیان. الان یکی میمیره فورا دنبال قبر کجا، شام کجا، نهار کجا، مراسم کجا. عبرت نمیگیره کسی. آقا امام کاظم بستگانش رو آوردن کنار قبر، فرمودن همه تون تو این قبر نگاه کنید. همه نگاه کردن. فرمود سالون خروجی دنیا اینه، هر کجا باشی با هر مرام و مذهب و مقامی آخرش اینجایی با یه کفن. سالون ورودی آخرت هم اینه، جایی که ورود و خروجش اینه، چرا حواستون رو جمع نمی کنید؟ ان شیئا هذا اول آخره، دنیایی که آخرش اینه، لحقیقا ان یذهب فی اوله. خوب آدم از اول حواسش رو جمع کنه، اونجا دیگه فایده نداره، چون که عمرت برد دیو فازه، بی نمک باشد اعوذ و فاتحه. حق همی گوید چه آوردی مرا، اندر این عمری که من دادم تو را. نگاهتون عبرت باشه. مریض میبینی عبرت بگیر، الحمدلله خدا سلامت داده. بهار میشه عبرت بگیر، یه روزی هم قیامت میشه. و سوم، کلامتون ذکر باشه. یعنی وقتی حرف میزنید، نمیگم سبحان الله لا اله الا الله، آدم اگر برای خدا حرف بزنه میشه ذکر. دروغ نگه، غیبت نکنه. این حدیث نه ماده‌ای که من امشب خدمت شما خوندم، سه بخش آخرش این شد، کلامت، سخنت، در واقع سکوتت فکر، نگاهت عبرت و سخنت ذکر باشه. این اول توفل و قول اومده، تو این فضاهای مجازی هم یک کلمش رو بزنید پیدا میکنید. اوسانی ربی به تسع، خدا به من پیغمبر نه فرمان داد. اگر امروز از غار حرا اومد پایین تکذیب شد، اما یه روزی از منبر رفت بالا خداحافظی کنه، همه گریه میکردن. 23 سال جامعه رو عوض کرد، با پول نه، با شمشیر نه، با اخلاق، با ریاد خدا، با این نه مواردی که خدمت شما عرض کردم. دیگه حالا اجازه بدید ما ذکر مصیبت نکنیم. شب جشن، و واقعا جشن، جشن بسیار بزرگی است. ما در رأس جشنهامون جشن امشبه که آغاز بعثت رسول خداست. السلام علیک یا ابا القاسم یا رسول الله یا امام الرحمه. خدایا به آبروی پیغمبر در ظهور آقامون تعجیل بفرما. همانطور که با بعثت دل مردم رو شاد کردی، با ظهور دل شیعیان رو شاد بگردان. همانطور که آخرین پیامبر رو فرستادی، آخرین وصی او هم با این حجت ابن الحسن ارواح و نافداه رو هم به فریاد ما برسان. این شب جشن و عید قسمت میدم خدایا این جمعیت با هر حاجتی اینجا اومده، حاجاتشون برآورده به خیر بگردان. بیمارانشون لباس عافیت بپوشان. جانبازان و خانواده هاشون صبر، شفا، عنایت بفرما. اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. این کشور و این نظام اسلامی در پناه امام زمان، در رأس رهبر محبوب و مقتدر ما سلامت و عزت عنایت بفرما. شر عربدکشان سعودی و بحرین، عربدکشان اسرائیل و امریکا، شرشون رو به خودشون برگردان. خدایا مظلومان عالم در بحرین، یمن، سوریه، فلسطین، سایر بلاد یاری بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.